شب پنجم.
این همه رنج، این همه زخم و این همه قصه کافی نبود که این همه دار و تیر و تفنگ می ساختند. معصوم گفت: هیچ وقت فکر نمی کردی جزام بگیری؟ از لای پلکام او را می دیدم که روی صندلی لهستانی پدر پشت میز نشسته بود. شامش را تازه خورده بود و انگشت سبابه اش را دور دندانهاش می گردان. خواستم بگویم گرسنه‌ام، اما نتوانستم. هیچ کدام از اعضای بدنم در فرمان من نبودند. توی دلم دعا خواندم و بیفایده سعی کردم سرم را برگردانم. نمیدانم چه دعایی خواندم. گفتم ای خدا، نمیشد بچه میماندم و با صدای بچگانه از تو میخواستم که نیروی بلند شدن، حرف زدن، راه رفتن و همه آنچه را که داشتم به من برمیگرداندی. یک بار دیگر روبروی این مرد بایستم و بگویم جلو پلاست را جمع کن، از این خانه برو بیرون. ابوالمعالی محضردار را خبر می کردم که بار دیگر به خانه من بیاید و آنچرا که بسته است فسخ کند. کیفش را بدهم دستش، بگویم برو گم شو. پدر می گفت همه جا تاریک است. تاریک، می فهمی؟ گریه می کردم و جوری که بغضم بروز نکند می گفتم آره. پدر گفت هرگز نمی فهم. از لای پلکام معصوم را می دیدم که سرش را در مجله اطلاعات هفتگی فرو برده بود و در نور گردسوز صورتش چاق‌تر از همیشه می نمود. با سایه‌ای که دیوار سفید مقابل را پوشانده بود و در سقف شکسته بود. پدر گفت بعد از من تکلیف شماها چه می شود؟ گفتم این چه حرفیست پدر؟ پدر گفت در این روزهای آخری خیلی دلم می خواهد اعتراف کنم. هر چی توی دلم هست بریزم بیرون تا ببینی پدرت چه سوداهایی در سر داشت. گفتم بگویید پدر. پدر گفت همه انتظار من فقط به خاطر سعادت تو بود. وقتی آدم دورخیز کند که بلند بپرد اما نتواند و در همان پشت و پسله بماند، دیگر چی واسه آدم میماند؟ آمدم حرف شنوی و ارادت خودم را نسبت به شاه نشان بدهم، ریاست این خراب آباد را پذیرفتم. گفتم دورخیز کنم که در حرکت بعدی میدانی نوشا، همه ی آرزوی من این بود که تو را عروس شاه کنم. چی؟ پدر گفت مگر عروس شاه از آسمان می آید؟ تو خیال می کنی این آرزوی محال است؟ و صورتش را برگرداند. چقدر عرق کرده بود، موهای پشت گوشش خیس بود، پوست چروکیده گردنش خیس بود و من از ته دل گریه می کردم. همه تاریخ را سار می زدم. خودش را نگه داشت، لبهاش را با نوک زبان تر کرد و باز با همان غرور ذاتیش که حالا در لایه‌هایی از مهربانی و ضعف و خودباختگی محو شده بود گفت هیچ کس به اندازه ما شایسته نبود. کجا دختری به وجاهت و شایستگی تو در این مملکت پیدا می شود؟ از هر پنجه‌ات هنر می ریزد، یکی یک دانه هم که هستی. این همه دقت، این همه معلم و آموزش، میدانی همه نیروها را در این راه متمرکز کردم. خیال میکردم دارم درست بازی میکنم. دوتا اسب هام را میبرم جلو، وزیر را میکشم بیرون، یک سرباز میدهم، با سه حرکت کیش مات. اما سربازم را دادم، اسب هام را دادم، وزیر و فیل و قلعه را هم دادم و در این پس قلعه متروک جا ماندم. گفتم خیال نمی کردم گاهی به یاد من هم باشید. گفت آن سرباز هم خودم بودم. لبهاش لرزید، انگار که بغض کرده باشد. مثل بچه های مظلومی که هیچ چیز نمی خواهند، باباشان را می خواهند. اما هی بهانه می گیرند و آخر هم حرف دلشان را نمی زند. گفت من هیچ چیز برای خودم نمی خواستم. اگر به خاطر خودم بود می رفتم یه گوشه آرام با یک تکه نان، دو پر سبزی، استکان چای. من اهل قدرت نبودم. من مرد بازی های کثیف سیاسی نبودم. من می خواستم در آینده این مملکت سهم داشته باشی. می دانی ملکه یک مملکت بودن یعنی مادر یک ملت بودن. می خواستم دورا دور ناظر مادریت باشم. گاهی نظریاتی بدهم، بگویم دل به اجنبی و غریبه نده. به مردم مملکت خودت اعتماد کن. به جهنم که آنها خوششان نمی آیند، برنجند. به درک اسفل و سافلین. و خیلی حرفهای دیگر. سالها برای چنین روزی فکر کرده بودم. وقتی شاه به خانه ما آمد، تو بچه بودی، اصلا عقلت به این چیزها نمی رسید. اما مادر آمد توی اتاق، لحظه جلوی تخت ایستاد، با تعجب و اخم به ما نگاه کرد. باز چی شده؟ مثل خوره پدر و دختر افتادید به جان هم دیگر و اشک صد من یک قاز می ریزید. پدر حسابی وا داده بود. گفت هیچی، درد دلی می کردیم. مادر گفت هر دوتان مالی خولیایی و دیوانه اید. آدم عاقل که نمی نشیند بی خود و بی جهت آبغوره بگیرد. غم ندارید، به استقبالش رفته اید. همین جوری می شود که خدا یک درد بی درمان می دهد و یک غم می گذارد توی سینه آدم. خودتان مستحقید، ابو دردایید. معصوم مجله را بست. مجله دیگری برداشت و شروع کرد به ورق زدن. گفت آلمان ها همین جور دارند پیش می روند، مثل زخمی که توی کله تو دارد پیش می رود. فکر نمی کردی چوب خدا بی صداست؟ تو فکر آبروی مرا نکردی؟ فاحشه مگر شاخ و دم دارد؟ در تمام پنجشنبه شب گذشته هزار بار این چیزها را تکرار کرده بود. دلم سر می آمد، اما آرام بود. نه دردی، نه سوزشی، نه خوابی، هیچ، هیچ. خواند تیفوس در تهران. اخیراً باز هم مرض تیفوس در تهران شیوع پیدا کرده است و وزارت بهداری برای مبارزه با این بیماری دست به اقداماتی زده است. چه اقداماتی؟ سرویس امراض عفونی مثل مرض تو. در بیمارستان رازی که دارای 50 تخت خواب است و اختصاص به معالجه بیماران تیفوسی داشته، برای بیماران کافی نبود. دو بیمارستان دیگر، یکی بیمارستان شفا با 80 تخت خواب و بیمارستان نجات با 50 تخت خواب نیز به معالجه بیماران مبتلا به تیفوس اختصاص داده شده و کلیه بیماران تیفوسی از سایر بیمارستان‌ها و نقاط مختلف شهر به این بیمارستان انتقال داده می‌شوند. تو را به گورستان زیارت انتقال می دهیم. توی یک کوزه بزرگ چالت می کنیم. گفت حالا که فکر می کنم می بینم بی خود نبود که من همیشه ازش بدم می آمده. محرم یادت هست؟ انگار اصلا گدا گشنه دزد نیست. مردکه مردم گریز می آمد توی هیئت، چه سینه ای هم می زد. اولیا خان تعزیه هم می شد. قربان امام حسین بروم با این عزادارهاش. کی فکرش را می کرد؟ از لای پلکام او را می دیدم و همه چیز را می شنیدم. اما هیچ قدرتی نداشتم. نه برای حرف زدن، نه برای تکان خوردن و نه برای گریه کردن. گفت همه جا هم اعلام کردم این مردکه جزامی است. اگر پیدایش کنند تکه بزرگش گوشش است. درس عبرتی بهش بدهم که در تاریخ بنویسند. به برادران آقاجانی پول دادم، قول زمین تریشه درگزین مرحوم عبوی را دادم که پیدایش کنند و کلکش را بکنند. سروان خسروی هم دست به کار شده، حکم اعدامش را صادر کرده. حوصله‌اش را نداشتم. باید برمیگشتم. دهه محرم همش سیل و باران بود. صبحها شلاق کش میبارید و سیل راه میافتاد. عصرها مه همه جا را میپوشاند. دسته های سینه‌زنی نمیتوانستند در کوچه ها و خیابان ها راه بیفتند و در همان میدان تعزیه عزاداری میکردند و خرج میدادند و نوحه میخواندند. این همه انتظار کشیده بودم که حسینا را در روزهای محرم از دور بین دسته های عزادار ببینم، اما انگار تنها من انتظار نمیکشیدم، یک شهر منتظرش بودند. معصوم به جاوید گفته بود: چطوری جاوید؟ جاوید گفت: شکایتی ندارم. معصوم گفت: پاتیل بزرگه را آب کن، بگذار سر کوچه. و گفته بود که ما چون نمیتوانیم خرج بدهیم، نباید که از ثواب غافل باشیم. پاتیل آب که سر کوچه باشد، به یاد لب تشنگان کربلا، شاید یکی تشنه شد، آب ثوابش بیشتر است. و تاکید کرده بود که کسی از خانه بیرون نرود. جاوید هم گفته بود توی این باران کی آب می‌خورد. معصوم هم گفته بود با من بحث نکن. صبحها وقتش را در حوضخانه می‌گذراند. ظهر می‌آمد بالا نهارش را می‌خورد و بعد از ظهر می‌رفت میدان تعزیه. نیمه های شب برمیگشت. گردسوز را خاموش می‌کرد و می‌خوابید. سرد و خشک. به سردی دیوار خانه‌های سنگ سر که از بس سفید است چشم را می‌زند. باز اغلن دور درها را اخرایی می کنند، اما معصوم یک پارچه سرد بود. گاه چیزی را بهانه می کرد و به سرسرا می آمد. این برانور سرک می کشید. پشت آینه و بالای رف را نگاه می کرد. یعنی که دنبال چیزی می گردد. دنبال بهانه می گشت که سر حرف را باز کند. بعد روی صندلی می نشست و یکی از نوحه ها را با سوت می زد. من اجازه نداشتم بیرون بروم. حتی اجازه نداشتم از ایوان نگاه کنم. در سرسرا جلوی پنجره می نشستم، تاریخ عالم‌آرای عباسی می خواندم و منتظر می ماندم تا معصوم خانه را ترک کند. گفتم آدم‌ها چه زود حقیر می شوند. لازم نیست 5 سال بگذرد. از همان اول هم خودشان را نشان می دهند. این که روزگاری سرم را انداختم پایین و به این زندگی دل خوش کردم، این که دلم نمی خواست لحظه ای ازش دور باشم و حالا لحظه ای نمی توانستم حضورش را تحمل کنم، شاید به خطهای موربی که تنم را کبود کرده بود یا به خون مردگی بازوهام یا به دردی که در گردن و کمر و قفسه سینه‌ام داشتم مربوط نمی شد. ارتباطی هم به حسینا نداشت. نمی دانم چی بود. می گفتم اعتبار امامزاده را متولیش نگه می دارد. گفت امامزاده نه تو. پدر تو مگر کی بود؟ یک سرهنگ بی ارزه لامذهب. گفتم تو خیلی عوض شده ای معصوم. عوض شده بود. شاید عصبیتر و خسیستر شده بود. وگرنه همانی بود که بود. نه مهمانی دعوت می کرد، نه مرا به مهمانی می برد و نه چیز تازه می خرید. حتی در سال اول زندگی ملاحظه هیچ چیز را نداشت. توی قوری را نگاه می کرد که زیاد دم نکرده باشم. به غذاها سر می کشید که زیاد نپخته باشم و دوست داشت جورابش را وصله کنم. می گفتم وصله روی وصله بند نمی شود. می گفت بده من، خودم درستش می کنم. به بعضی چیزها بیشتر پیله می کرد. پول دادن به گدا، چای دم کردن من، کاه و یونجه اسبها، روشن بودن گردسوزها و برای همین خانه ما همیشه سوت و کور بود. من گربه های شهر را دوست داشتم. اگر گذرشان به خانه ما می افتاد، دستی به سر و گوششان می کشیدم و چیزی بهشان می دادم که گرسنه نروند. همیشه هم یک گربه در گوشه آشپزخانه یا زاییده بود و 4 تا بچه گربه کوچولو جیرجیر می‌کردند و یا گربه‌ای داشت می‌زایید. معصوم می‌گفت گربه‌های بالای دیوار را می‌بینی؟ گفتم آره. گفت می‌دانی که آن گربه سیاه چه می‌گوید؟ می‌گوید حامله‌ام. گربه سفیده می‌گوید خب بیا خانه دکتر معصوم، زایشگاه دایر کردند. من خندیدم و باز به گربه ها فکر کردم. یک قاب به حیات من افتاد. گفت اگر این بار زیاد دم کنی قوری را توی کلت خورد می کنم. و من صدای پاش را می شنیدم که به آشپزخانه می آمد. در یک آن دست بردم توی قوری و مشت کردم و ریختم پشت اجاق. انگوش هام سوخت و تاول زد. به دستم نگاه کرد. چی شده؟ گفتم هیچی سوخته. گفت از بس که سر به هوایی. هوا مهالود بود. صدای حسین حسین دسته های عزادار از بیرون شنیده می شد و آکاردون آن سرباز روز سبز بود. سبز صدفی. اما آشورا آشورا نبود. صدای محشر بود. از صبح در کوچه ها عده‌ای سینه می زدند. عده‌ای می دویدند و خیابان در مه فرو رفته بود. مغازه ها بسته بود. کارگاه پلسازی ملکم تعطیل بود. نه صدای پتک می آمد و نه از کافر قلعه بوی دود باروت به مشام می رسید. تیراندازی هم نمی شد. شهر در قروق عزاداران حسین بود. مردها دست دسته چنان سینه می زدند که کوه جواب می داد. نوحه را فریاد می کردند. به خصوص وقتی که به فلکه می رسیدند، صداشان را بلندتر می کردند و سه ضرب می زدند. زنها هم بودند. صداشان به گوش می رسید که به سر و سینه می زدند و جیغ می کشیدند. گفتم کدام زنیست که پسری به اسم حسین نداشته باشد؟ حتی اگر هم نداشته باشد حسین حسینش به آسمان می رود. آنها می خواندند حسین 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 وای. و من در آن سرسرای ماتم زده همراهیشان می کردم. حسین حسین حسینا. هیچ کس نمی توانست زنها را آرام کند. من گریه می کردم و هیچ کس نبود که مرا آرام کند. انگار روز آخر دنیا بود و من برای دیدن حسینا فقط همین یک روز را فرصت داشتم. همینقدر که می رفتم در تاق نمایی در میان تعزیه می نشستم و سینه زدن او را از دور نگاه می کردم برایم کافی بود. اما نمی توانستم بیرون بروم. حتی حق نداشتم از ایوان تماشا کنم. دلم شور می زد. قلبم پرپر می زد و می خواست از یقه‌ام بپرد بیرون. کبوتری توی حوضخانه گیر افتاده بود. به شیشه می خورد و می افتاد. باز بال می زد و خود را به در و دیوار می کوفت و مانده بود. یکی دو بار به گرمخانه جاوید رفتم. به نظرم آمد صورتش بیش از همیشه چروک خورده است. گفتم حالت چطور است جاوید؟ گفت شکایتی ندارم. گفتم نمی خواهی بروی تماشا؟ گفت ترجیح می دهم کنار آتش باشم. گفتم بیا بیرون نوحه گوش کن. گفت من به صدای سوختن چوب گوش می کنم. به سرسرا برگشتم. گوشه پرده را کنار زدم و نگاه کردم. مهین نرم و سبک رنگ می گرفت و محو می شد. شمع‌ها در لاله ها می سوخت. شهر پر از لاله بود که در مه می آمد و می رفت. و چه نمودی داشت. بیرق های سرخ و سفید و سبز و سیاه و آن نخل بزرگ روی دست ها می چرخید. بوی قیمه و زعفران و گلاب و دود هیزم تا شب ادامه داشت. گفتم نکند ویار دارم. گفتم چه خیالی؟ چه بیاری؟ معصوم می گفت پدرت که کور بود، مادرت هم که معلوم نیست چه مرضی دارد. تابستان و زمستان در اتاقش چارتاق باز است با آن تسبیح شاه مقصودش. معلوم نیست دعا می خواند یا نفرین می کند. یک مشت مریض و دیوانه. مادر مرض ناامنی داشت، مرض ترس. شبها که میخوابید در اتاق را باز میگذاشت. همیشه میترسید جایی بماند و در بسته شود. و همه اینها برمیگشت به ماهای بعد از مرگ پدر. درست در یکی از روزهایی که من به سراغ حسینا رفته بودم. وقتی برگشتم، رنگ پریده در سرسرا نشسته بود و لیوان نصفه آبقند روی میز بود. گفت کجا بودی؟ گفتم مدرسه. گفت چرا در اتاق را پشت سرت میبندی؟ در اتاق را باز کردم. خاطراتم مثل مه کمرنگی در ایوان ایستاده بود. از دور لاله ها در شهر پخش شده بودند. صدای دسته های شام غریبان میامد و هنوز از معصوم خبری نبود. آن شب با اینکه دیرتر از شبهای دیگر آمد اما هیجان زده بود. هم خوشحال و هم پریشان. با خودش حرف میزد. دستهاش را به هم می مالید. مدام به ایوان می رفت و بر می گشت. از پنجره بیرون را نگاه می کرد. با حرکاتی تند و عصبی. یکی دو بار سعی کرد حرف بزند، اما آهنگی به صداش داد که یعنی نوحه می‌خواند یا شعری را برای خودش زمزمه می‌کند. گرتسوز را بالا کشید، روی صندلی نشست. سیگاری از لای دفتر بغلیش درآورد و برای اولین بار من دیدم که معصوم سیگار می‌کشد. پاک کوچکی می‌زد و همان لحظه پف می‌کرد. از سر کیف یا خستگی و یا هیجان. صدای دسته‌های شام غریبان بریده بود. فقط گاهی صدای پای اسب سربازهای روس به گوش می‌رسید. من تکان نمی‌خوردم. یعنی که خواب خوابم. گفت: امروز روز خوبی بود. 17 تا مریض دیدم. موقع آمدن هم سروان خسروی را دیدم. گفت 3 تا یاقی گردن کلفت را در قهوه خانه دشتو زدند. از راه دور زدند. سنگ مفت، گنجشک مفت. بکشد پدر سوخته ها را. مردم خسته شدند. این گرانی، این وحشت، این تیراندازی های ناجور. مسببش کیست؟ همین بیشرف ها هستند دیگر. روزی 3 تاشان را بکشد، قول می دهم نسل همه ایشان را برچیند. لباس هاش را درآورد. پرده ها را کشید، روی صندلی نشست و مشغول درآوردن جورابش شد. گفت: اینها یک مش وحشی گدا گشنند که تفنگی هم دستشان افتاده و نمیدانند چه کار باید باهاش بکنند. یک عمر تحصیلات کردیم، احترام همه را نگه داشتیم، 30 شاهی سن ناری جمع کردیم، آن وقت یک مفتخور وحشی نصف شبی حمله کند و ببرد. این هم غم انگیز است. مگر آدم های نخستین چه می کردند که گناهشان را می شوریم و بهشان می گوییم وحشی؟ آدم ها از ترس وحشی می شوند. از ترس به قدرت رو می آورند که چرخ آدم های دیگر را از کار بیاندازند. وگرنه این همه زمین و زراعت و دام و پرنده و نان و آب هست. و قدر همه هم هست. اما چرا به حق خودشان قانع نیستند؟ چرا هیچ چیز از تاریخ نمی دانند؟ چرا ما این همه در تیر بختی تکرار می شویم؟ این همه جنگ، این همه آدم برای چیزی کشته شدند که آن چیز حالا دستشان نیست، دست فرزندانشان هم نیست. فقط می جنگیدند که چند سالی جنگیده باشند. حالا ما حسرت چی را می خوریم؟ همان چیزهایی که در گذشته ها خون هزاران نفر را به خاطرش ریختند؟ خاک بر سر همه ایشان کند. پس چه غلطی کردند؟ پدر می گفت که هر جنگی به خاطر صلح در می گیرد و هر صلحی مقدمه است برای جنگ. چه کسی جلوی جنگ ها را می گیرد؟ چه کسی مانع از آدم کشی می شود؟ چه کسی صلح می آورد؟ آن آدمی که از هیچ چیز نمی ترسد و شمشیرها را کج می کند و تفنگ ها را از کار می اندازد کیست؟ مادر می گفت امام زمان. اما اگر بیاید؟ گفتم پس چرا نمی آید؟